أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در مناقشاتی بود و اشکالاتی بود که بر استدلال اول برای اثبات اعتراف شارع به اشخاص اعتباری بیان شد. خلاصه استدلال این بود که عمومات و اطلاقاتی که دلالت می کند بر صحت معاملات و ایقاعات، مستفاد از اونها صحت اشخاص اعتباری در نظر شارع مقدس و اعتراف به اونهاست. که احل الله البيع تجارتا عن تراض اوفوا بالعقود، گفتیم که همه اینها شامل عقدی که بین یک شخص اعتبار، شخص حقیقی و بانک مثلا انجام میشه. بله، میگه وام گرفت از بانک، بانک به او وام داد. پس بنابراین این داخل در ادله میشود که میگوید القرض مثلا جایز. اگر بانک قرض داد و شرط اضافه کرد، و میگیم بانک ربا گرفته است، این قرض ربوی گرفته است، اینو صادق دیگه. یا اگر آمد معامله ای کرد بانک، مثلا که الان بانک مسکن یکی از کارهایی که میکنه به حسب نقل این چنین است که پولی رو به شخصی میدهد، میگوید خب برو این خانه رو بساز. وقتی ساخت، مثلا فرض کنید که 1 میلیارد پول بهش میده، میگه برو این ساختمان رو بساز. برای کی؟ وکیل میکنه این شخص رو، میگه این پول من است، پول بانک است، برو با این پول بانک این خانه رو بساز. وقتی ساخت، میگه خب حالا این خونه من، بانک دیگه، تو وکیل من بوده، حالا بیا اینم مثلا فرض کنید حق الوکاله که زحمت کشید. بعد این خونه که ساخته شده حالا 2 میلیارد به این آقا قسطی میفروشه و اینجوری سود میکنه دیگه، بدون اینکه ربا خورده باشه. اول خانه رو میسازه، میشه مال خود بانک، بعد این خانه که ساخته شد به 2 میلیارد مثلا میفروشه به این آقای مشتری قسطی میده. خب در اینجا صادق نیست که بانک میگه کی خریدی؟ یا بانک. کی به فروخ؟ بانک. پس بنابراین این عناوین صادق. احل الله البيع تجارتا عن تراض، اینا خب این معاملات رو میگیره. وقتی این معاملات رو گرفت، خب این آقایی که اونجا مدیر عامل بانک بود یا کارمند بانک بود که این معامله رو انجام داد با این مشتری، برای خودش فروخ؟ برای خودش خرید؟ برای خودش وام داد؟ نه، برای بانک داد. پس حالا که شارع میفرماید من اینو قبول دارم، این معامله نافذه، این نقل و انتقال حاصل شده، این تملیک و تملک حاصل شده، میتونه بدون اینکه اعتراف کنه که بانک یه چیزیه، خب پس قبول کرده بانک رو، اعتراف کرده به بانک که میگه این معامله که بین بانک و شما ایجاد شد من نافذ قرار دادم. پس قهرن دلالت التزام این عمومات و اطلاقات اینه که شارع اعترف به بانک. و مثبتات امارات هم چون حجت این ادله، این آیات، اینا ظواهرن دیگه، ظواهر جز اماراته. چون مثبتات امارات حجته، پس این مدلول التزامی می شود حجت. این استدلال، خلاصه استدلال.
اول از اون مقصود
میگفتیم، آره همون ثابت میشه،
اصل وجودش رو هم
پدید. بله، با این اصل وجودش هم ثابت میشه، تصرفاتش هم درسته، چون لازمه این مطلب، این تقریری که شد به حسب عرف اینه که هم اصل وجودش رو قبول کرد، همین که میتونه مالک بشود و همین که میتونه تصرف کند، هر ستای اونا با این بیان ثابت میشه. بله، چرا نسبت به سمبل تسان چی؟ نه، اینکه میتواند، تصرفاتش جایز است، اینکه این صلاحیت این تصرف رو دارد که سبب. خب اشکالاتی بر این استدلال شده. یک اشکال که قبلا خونده شد، اشکال دوم. اشکال دوم این است که گفتن تمسک به این ادله، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است. و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل به اتفاق علمای اصول و فقه جایز نیست. توضیح و ذلک. یه توضیح راجع به این کبرای اصولی بدیم، بعد تطبیق در مقام. در اصول بیان شده است که ما در مواردی که شک داریم یک موردی، یه موضوعی، یه پدیده‌ای مصداق عنوانی که در دلیل اخذ شده است مصداق اون هست یا نیست، خب اینجا نمیتونیم به اون دلیل اسم تمسک کنیم و بگیم اون حکمی که در اون دلیل ذکر شده برای این مورد هم ثابت. مثلا مولا گفته اکرم العالم، حالا ما به یک کسی بر میخوریم نمیدونیم این عالمه یا عالم نیست، میتونیم بگیم یجب علینا اکرامش چون خدا فرموده اکرم العالم. مثلا خب یا آقا تو نمیدونی که این عالمه یا نه. اینجا تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه خود دلیل، یعنی خود العالم که در دلیل اخذ شده، ما نمیدونیم که این آقا مصداق العالم هست یا نیست. خب این قول الواحد احدی در عالم پیدا نشده که بگه اینجا میتونیم به عام یا به مطلق تمسک کنیم. اما یه وقت هست که گفته اکرم العالم، توی دلیل منفصلی گفته لا تکرم العالم الفاسق، در یه دلیل منفصل. در اینجا حالا یا آقای رو میدیم عالمه، میدونیم عالمه، اما نمیدونیم عادل هست یا نه. حالت سابقه هم نداره که با استصحاب و امثال ذلک بتونیم روشن بکنیم. حالا اینجا میتونیم به اکرم العالم توسل کنیم، بگیم اون دلیل که عالم بیشتر توش نیست، گفته اکرم العالم، اینم که عالمه. پس بنابراین چون اون اکرم العالم میدانیم موضوعش اینجا محققه، او تمسک کنیم. اون لا تکرم العالم الفاسق خبر نداریم موضوعش اینجا هست، تمسک به اون دلیل در اینجا، تمسک به دلیل در شبه مصداقیه خودش میشه. ما از حجت نمیتونیم رفعیت کنیم به لا حجت، پس بنابراین اینجا تمسک به عام یا مطلق میتوانیم بکنیم. ادعا اینجوری گفتن، گفتن تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص منفصل اشکال نداره. مثل همین مثالی که زدیم، اکرم العالم یک دلیلیست، لا تکرم العالم الفاسق یه دلیل منفصله. خب اینجا هم گفتن بله به اکرم العالم میتونی تمسک کنی مادامی که برات روشن نشده این فاسقه. این محل اختلاف تو اصول که آیا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص منفصل دلیل جایز است ام لا. دو گروهن، بعضی هم شاید تفصیل دادن. حالا اشکال اینجا اینه، اشکال اینجا اینه که این از قسم اوله، یعنی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. بعد اینجور اشکال کرده بعضی از بزرگان علما مثل صاحب فقه العقود دامز الله، ایشون این اشکالو داره. حاصل توضیح فرمایش این بزرگان اینه که میفرماین که وقتی شارع یه عناوینی را در احکام خودش اخذ میکنه، ظاهرش اینه که عناوینی که من خودم قبول دارم که این عنوان صادقه، پس بنابراین اون مقدمه اوله استدلال که میگفتیم این عناوین معنای عرفیه و اینا، اینو داره خدشه درش میکنه. میگه نه، وقتی مولا میگه احل الله البیع، یعنی اونی که من قبول دارم بیعه میگم حلاله. وقتی میگم تجارتن انترازن، یعنی اون تجارتی که من قبول دارم میگم حلاله و هاکذا و هاکذا. و الا کار نداره به این که مردم چی میگن، اونی که من قبول دارم. صدقش رو قبول داره، حالا حکم میخوام روش بیارم، درست؟ عنوان بی هست یا نیست؟ حالا توضیح، حالا بذارید تا کلام تمام بشه، تا کلام گسسته نشه. بعد ایشون میفرماید، حالا یه مثال میزنم، میگن مثلا ببینید هم عرف هم شرع قبول دارم، که لا بیع الا فی ملک، اینو هر دو قبول میگه. اصلا حقیقت بیع نیست، تحقق پیدا نمیکنه مگر در جایی که ملک باشه. اینو هر دو قبول دارن، منتها بین شارع و عرف یه جای اختلافه. مثلا عرف کلب رو چی میدونه؟ یه ملک. فرضاً میگه بیع در اینجا صادقه، چون شارع میگه من کلب و ملک نمیدونم. حالا مخصوصاً کلبای خدمت شما هستند که غیر سید و کلب معلم و غیر کلبی که برای پاسداری و گله ها و خانه ها و این هاست، کلبای بل مثلا. خب میگه من قبول نمیم ملک. خنزیر قبول ندارم ملک. خمر قبول ندارم ملک. خب وقتی شارع قبول نکرد بی صادق اونجا. اگه یه جا عرف، چون هر هم شارع هم عرف هر دوشون میگن چی؟ میگن لا بیع الا فی ملک. تو مقام تطبیق پس بنابراین عرف میگه بله اینجا همه بی هست، اما شارع چون اینا رو ملک نمیدونه قهرن از نظر شارع اینجا اصلا بی صادق نیست، بی صادق نیست. و تخصصاً از اهل الله البیت تجارتا انتراز این موارد خارج، نه تخصیصا که موضوع صادق باشه بخواد تخصیص بده، تخصیصا خارج است. خب همینجور اگر شارع به همجور عرف بیان بگن آقا بیای در جای صادقه که از آدمی سر بزنه، از حالا آدم که میگیم از باب رزق خناق، از کسی سر، از وجودی کسم بگیم به آدم، از موجودی باید سر بزنه، موجود خاصی میباید سر بزنه، ولی اصلا من بی نمیدونم اون رو، اصلا بی نمیدونم. مثلا حالا مثلا میگه آقا اگه توتی اومد گفت بیع تو، خیلی هم قشنگ‌تر از عربی فصیح قشنگ گفت بیع تو هازل مثلا دار، هازه دار، میگه اصلا تو بی نمیکنه. تو بیع باید مالک باشه، چون این لا بیع الا فی ملک دو معنی داره، یکی یعنی ملک که در باب بیع میگیم تملیک و تملک میگیم، یکی نه بیع لا بیع الا فی ملک در جایی که مالکیت داره، تسلط داره، در اختیارشه، باید در اختیارش باشه. بله ملک اعتبار بین شخص است و اون مملوک، اون متاع، اون شی، اما مالک هست یعنی اختیار دارشه، مثل پدری که اموال فرزندشو میفروشه، این اموال مال بابا نیست، مال فرزنده، مالک به اون معنا نیست، اما مالک به این معنا که اختیار داره، مسلطه، سلطه بر این کار داره، در اختیارشه، هست. حالا لا بیع الا فی ملک صحبت شده در فقه که معناش کدومه، یعنی باید اون ارتباطه باشه، یا اینکه نه مقصود اینه که لا بیع الا فی ملک یعنی در جایی که اختیار وجود داره، این سلطه وجود داره، ولو به اینکه ولی باشه، ولو به اینکه وکیل باشه، ولو به اینکه قیم باشه، ولو به اینکه حاکم باشه، حاکم شهر باشه و هاکست. حالا یکی از حرفایی که اومدن اینجا زدن گفتن اینه، گفتن ما احتمال میدیم، همین که احتمال هم بدیم کفایت میکنه که شارع وقتی صدق بیع و قبول داره و اصلا واژه بیع رو صحیح میدونه استعمالش را که مجاز نباشه، که از شخص طبیعی سر بزنه. شاید اونجا که از شخص طبیعی سر نمیزنه اصلا میگه بیع صادق نیست، بیع نیست این. همونطور که ایها العرف خودتون یه جایی میگید اصلا بیع صادق نیست، منم وقتی که از غیر آدم سر بزنه میگم بیع صادق، یا طرفش آدم نباشه میگم مثلا بیع صادق نیست. پس الان شما اومدید گفتید ما این معاملاتی که از بانک سر میزنیم، یعنی به واسطه ممثلش البته، یا این شخصیت های حقوقی دیگر، شرکت ها کذا کذا، به حل الله البیع و تجارت هم دارد، شاید در نظر شما اصلا اینجا تجارت صادق نباشه، بیع صادق نباشه، عقد صادق نباشه، اوفو بالعقود و اینا. پس این تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل شد که کلن واحدا همه میگن جایز نیست. این اصل اشکاله که این یک اشکال خیلی مهمیه در مقام، طرفداران مهمی هم داره. حالا ببینیم میشون از این تخلص بجوییم یا نه.
رجوعش به اون اشکال اول نشد.
بله؟
رجوعش همون اشکال اول نشد.
اشکال اول چی بود؟
اینجا که متبادر از این عناوین که در این از عمومات هست، اشکال طبیعی هست.
بله.
مثلا اعتباری. اینجا هم اینه که در شمولش به اعتباری
مجرد. اما به دو وجه. او میگوید نه بی صادق شرع هم غیر عرف چیزی نیست، اما ما یه عنوانی از یه چیزی انصراف داره، انصراف داره، توجه فرمودید. اما اینجا میگه اصلا نه، به رؤیت تشریعیه دیدگاه شارع با عرف اصلا مختلفه، اصلا میگه بی نیست، نه انصراف داره. در باب انصراف واژه به اصل مفهوم شامله، اما انصراف داره. درست؟ مثلا میگیم چی؟ برای انصراف مثال میزنن، میگن آقا گفت فرموده است که اذا لاقا صوب کل کل فغسله، اگر صوب شما با کل ملاقات کرد او رو بشور، که این ارشاد به نجاست چیه؟ کلبه، و ارشاد به نجاست صوبه، و ارشاد به این که راه برون رفته از این نجاست حاصله برای صوب چیه؟ به چندین چیز ارشاده. همین ازا اصاب صوب کل قلب کل فقسل. خب کلمه کلب اینجا داریم، صوب داریم، فقسل هو داریم، درست؟ اما انصراف داره به اونجایی که این ملاقات صوب شما با کلب چی باشه؟ مرتوب باشه، نه جاف باشه، هم او خشکه هم این خشکه. چرا؟ به تناسب این که در اذهان عرف اینه که سرایت نجاست و کثافت و کثیفی و اینا یه چیزی به یه چیز دیگه، اون وقتیست که یه رطوبتی این به این باشه، و الا دو تا خشک وقتی به هم برخورد بکنن که به قول الخشک مع الخشک لا یتچسبک، اینا اصلا به هم. خب بنابراین میگه آقا اون نجاست اونجا منتقل نشده، این انصرافه. یعنی نمیخوایم بگیم لفظ کلب رو داریم غیر ما، مرکب منش همون، اصابه هم منش همون اصابه است، صوب هم معناش عوض نشده، همون معنا رو داره، ولی انصراف به این حالت داره، به تناسب حکم موضوع انصراف به این حالت داره که یه رطوبتی در بین باشه. اون اشکال اول بر اساس این بود که میگفت انصراف داره. این اشکال دوم اینه که نمیگه انصراف داره، میگه اصلا
به اون مرحله
نمیگه، میگه اصلا واژه بی در شعر ممکنه شاید بگه این من تصرف کردم در مفهوم، در مفهوم تصرف کردم، من میگم آقا بی اونجاست که از همچه آدمی صادر بشه، یا تصرف در مفهوم کرده، یا تصرف اگه در مفهوم نکرده با عرف همراهه که میگه لا به الا فی ملک، منم قبول دارم مثل تو که میگی لا به الا فی ملک، اما من اینو ملک نمیدونم، تو مصداق قبول نداره که این مصداق اون مفهوم باشه. خب اشکال دوم، الاشکال الثانی ان التمسك به هذه العمومات والاطلاقات که در استدلال بیان شده بود، تمسک به اینها در مورد شخص اعتباری، این از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است، و هو باطل عند الكل والوجه في ذلك امران. خب در خود دلیل برای این شد که خب خود صدق بی رو گفتیم اشکال داره، خود صدق تجارت اینجا دیگه نیستش، نه یه دلیل منفصلی اومده جدا یه چیز رو استثناء کرده، ما شک داریم که مصداق اون مخصص هست یا نه. و توضیح ذالک، الف لا ریب فی ان مقصود الشارع من البی و تجاره فی مثل احل الله البی و تجارتن انتراز منکم و سایر ادله و ما کان بیعن و تجارتن در نظر خودش، لا ما یکون بیعن و تجارتن فی نظر الالف، و حال این که لیس بیعن و تجارتن فی نظر در نظر خود شاره، و ها کذا در غیر این دوتا از عناوینی که گذشت، رهان مقبوضه همینجوره، المؤمنون عند شروطه همینجوره، و و بقیه. با انا نحتمل وجدانن مخالفت الشاره للالف فی هذه الموارد فی رؤیت تشریعیت، در یک دیدگاه قانونی که او رو وضع کرده که تقلب و موضوع الحال، که اون رؤیت تشریعیه قلب میکنه، واجگون میکنه موضوع حکم رو اصلا. عرف میگه بیع است، شرع میگه بیع نیست اصلا، موضوع رو عوض میکنه، قلب میکنه. من قبیل حکم شارع به بطلان بیع الکلب رغم صحته عرفن. چرا شارع بخواد حکم میکنه به بطلان بیع کرد؟ علا اساس اختلاف بین الشرع والعرف فی ملکیت الکلب و عدمه، که آیا کلب ملکیت داره و عدمه ها هم باید باشه چون به ملکیت در میگرده، فی ملکیت الکلب و عدم ملکیت. فالشرع والعرف کلاهما متفقان علا انه لا بیع الا فی ملک، اینا هر دو قبول دارن. ولکن العرف بما انه یرا مملوکیت الکلب یصحح بیعه. عرف چون رؤیت تشریعی، عرف اینه که اینجا مالکه، اینجا مملوکه، ملک میتونه باشه، فلذا میگه بیعش صحیح. و یرا صدق عنوان البیع، عرف یرا عرف صدق عنوان بیع را. ولی و شرع به ما انه یرا عدم قابلیت الکلب للملک. اینجا یبطل بیعه، بیع رو باطل. و یرا عدم صدق عنوان البیع، میگه اصلا بیع اینجا صادق نمیشه چون لابه الا فیر، خودت هم قبول داری منم قبول دارم اینو چیز نمیدونم، پس برای بیع اینجا صادق نیست. فخروج الکلب لا یعد تخصیصا او تقییدا لقوله احل الله البیع، این تخصیص نیست، تقیید نیست، میگه اصلا احل الله البیع اینو نمیگیره، بیع اینجا صادق نیست، نه صادق است من این فرد خارج میکنم با مخصص با مقید. بله لا یعد و شمرده نمیشود این تخصیص و تقیید برای اهل الله البیع و تجارتا انت رازم منکم، بل هو خارج تخصصا کما لا یقول. اگر گفت یجب علی الرجل کذا، مرء تخصصا خارجه، به تقیید لازم، تخصیص لازم، چون اصلا اون موضوع اینو نمیگیره. اینجا هم تجارت و بیع در نظر شارع اصلا بیع کلب رو نمیگیره. حالا مثال زده ایشون برای روشن شدن مطلب. جیم نتیجه تو مازه چرا؟ چه دلیل خاصی داری؟
کلب از طرف شارع بیان اومده گفتی که مثلا در کلب
ملکیت ملکه. خب بنابراین خروجش از اهل الله البیع چیه؟ تخصیصه یا تخصصه؟ احسن نه خب نه دقیق بفرمایید، درست اون دلیل اومده فرموده مالک نمیشی، درست به اسم از اونا فهمیدیم که نه، از اونا فهمیدیم قابل به ملکیت نیست. حالا که از اون فهمیدیم قابل به ملکیت نیست، پس میفهمیم تمسکی به تجارت هم در از اهل الله البی تمسکی به دلیل در شبه مصداقیه میشه. جیم نتیجت و مازوکره فی الف و با و شک فی صدق عنوان البی و تجاره و العقف المعاملات صادره من الشخص الاعتباری. نتیجه این چی میشه؟ این از که شک میکنه. اگه شعار قبول داشته باشه که اینا مالکن، خب میگه بله بیساده. اگه قبول نداشته باشه خب نه، پس شک داریم این مصداق حل الله البیع است یا نه، این بیعی که بین یه شخص طبیعی و بانک، یا بین دوتا بانک، دوتا شرکت، واسه نمیدونیم صدق بیع اینجا میکنه در نظر شعار تا بگیم حل الله البیع شاملش میشه، تجارت هم تراز شاملش یا نه. بله که شاید قبول نداشته باشه، همونجوری که کلب رو قبول نکرده، خنزیر رو قبول نکرده، اینو شاید این هم قبول نکرده.
اونجوری ملکیت ما بر کلب رو قبول نداره،
نه جایی که شک میکنی بذار کنار، کمان که گذاشتن کنار ادعای فقها، شما میگی اونا چه بده. بله اینجا باز شما یعنی اعم من بگی نمیدونی دایرش اینقدر توسعه داره که اینجا رو شامل بشه یا نه، شک داریم دیگه. خب نتیجه تو موضوع که رفت الالب والبیا هو شک و فی صدق عنوان البی و تجاره و العقد المعاملات صادره از شخص اعتباری، ولو این معاملات من طریق ممثلش باشه که یه آدمه، ولی این آدمه که برای خودش این کارو نکرده، این آدم این بی رو برای اون شخص اعتباری انجام داده. این نقل و انتقال میخواد برای اون شخص اعتباری انجام بشه، بنابراین نمیگه. مثل اینکه یه شخص بیاد کلب رو بفروشه از طرف وکالتن از مثلا یه نفر، با فایده نداره که. ولو من طریق فیکون و تمسک به هذه الادله لصحتها، تمسک به این ادله برای صحت اون تجارت و معاملات، تمسکن به ها تمسک به این ادله می شود در شبهه مصداقیه مر اون ادله، و هو و این تمسک باطلان، همونطور که گفتی. این قد یمکن التخلص عن هذا الاشکال به تمسک بالاطلاق المقامی به دعوا ان الشارع لو كان البيع عنده مثلا غير البيع عند العرف كان عليه البيان. بله، اشکال اینه که ما به اطلاق مقامی تمسک میکنیم نه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی خوب دقت کن، بله، انصراف نیست، عدم شموله. فرق است بین انس، گفتم در انصراف شمول واژه، معنای واژه از نظر عرفی و لغوی هست، ولی به یه لحاظی انصراف پیدا می‌کنه. مثل اینکه مثلا فرمود قلد العالم، عالم هم مجتهد رو میگیرم غیر مجتهد رو میگیرم، اما به تناسب اینکه گفته قلد که نمیگه از آدم غیر مجتهد، پس من میفهمم از اون عالم مقصودش کیه؟ مجتهد. اونجا عالم معناش این نیست که تو مجتهد استعمال شده یا در اون یکی نیست. اما حالا اینجا اینجوری میخواد، این انقل اینو میگه، میگه آقا اطلاق مقامی درست، ببخشید لفظه نمیشه بگید چون واژه رو مردد شدیم، ولی یه چیزی داریم و اون اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی اگه مقام مقامیست که شاره میبینه مردم از این کلامش در اثر غفلت عمومی که وجود داره الا شاز و نادر یه چیز دیگه میفهمن، اگه اینجا شاره قرینه نیاره معلوم چه همونی که اونا میفهمن قبول داره، و الا چیه؟ اقرار به جهل کرده دیگه، و الا خلف هدفشه، هدفش اینه که مردم به اون عمل کنن، خودش میدونه که مردم اینو نمیفهمن. اینو بهش میگیم اطلاق مقامی، یعنی مقام مقامی است که اگر او التفات ندهد مردم چیز دیگه میفهمن. خب مردم میگن بابا امام صادق به عربه داره صحبت میکنه، بابا پیامبر عربه ما داره صحبت میکنه، خود قرآن فرموده به لسان عربی مبین، خب چقدر معنی نقشش چیه دیگه؟ یا اهل الله و البی، خب بی معلومه معناش چی، درست؟ اصلا تو ذهنشون نمیره که لعلا اون قبول نداره پس بی اینجا صادق نباشه، تو ذهن متعارف گفت که نمیادم چی چیز هست. بنابراین وقتی میبینی چهاره گفت اهل الله و البی، اینا میرن با شخصیت اعتباری هم معامل، خدا گفته حلال دیگه. اینجا اگر شاره قرینه برخلاف نیاره گفتیم چیه؟ اینجا مثل اون مثالی هم که بارها زدیم دیگه، اینا که اطلاق مقامی گفتیم، مثلا شارع میفرماد که کسی که ماه رمضان نتونست روزه بگیره مثلا رضا و فلان یک مد طعام بده، کسی که نمیدونم اون رمضان تا رمضان دیگه تأخیر انداخت قضاء روزه رو یک مد طعام بده بره عرض. خب مردم چیکار میکنن؟ میرن عطاری مثلا فلان یک مد طعام میخرن، گندم میخرن میدن. این گندمی که خریده مخزن اگه اون عطاری و اینا خیلی چیز باشه که هیچ، درست یه ذره چرب و اینا هم نظاره باشه، خب شما وقتی که این گندم رو بیاری الک کنی و فلان اون خاک و خاشاک و این سنگریزه هایی که گاهی هم باشه کسب بکنی، یه گرمی گاهی چند مثقالی کمتر از یه مد میشه. کدوم فقیه تا حالا گفته که باید بری دقیق؟ گفته همین که. علتش چی؟ علت اطلاق مقامیه. یعنی شعار وقتی میگه برو یه مد طعام بده، ذهن و عرف همه که میره میخرم، و این که نه این در واقع ممکنه خاک و خاشاک و نمیدونم غبارای که همراهش اینا رو کم بکنی، خالص اون گندم یک گرم کمتر از مد باشه، این اصلا تو ذهنها نمیاد، پس معلوم میشه شاره همین رو قبول کرده. فلذا ما در اطلاق مقامی گاهی غیر فرد را فرد و گاهی فرد را غیر فرد قرار میدیم در اطلاقات مقام. حالا اینجا این انقل همینو میگه که خود صاحب فقل بودن این انقل تو دارن و جواب داده. انقل یمکن التخلص عن هذا الاشکال به تمسک بالاطلاق المقامی به دعوا ان الشارع لو كان البيع عنده مثلا غير البيع عند العرف. میگه اصلا من قبول ندارم بانگ وقتی میفروشه اسمش بیعه، اصلا من قبول ندارم، بی نیست. اگه اینجوری بود لکان علیه البیان. چرا؟ لأن الانسان العرفی سیطبق به طبیعتهی، به طبیعت خودش، یعنی بدون اینکه تنبه بهش بدن و قرینه برش اقامه کنن، گوش ددش کنن، این به طبیعت نفس خودش چه کار میکنه؟ سیطبق اطلاقات شارع علی ما لدیه من مصادیق، همون مصادیق خودش میشنته، ما لم یسله الردع، مادامی که رد او منعی از طرف شارع بهش نرسه. قلت هذا یتم به لحاظ نظر العرف و العقلاء المعاصرین للزمان المعصوم علیه السلام. جواب، جوابی که میدن میگن درسته این حرف، ما اینو قبول داریم، اما کدوم مخاطبینی هستن که وظیفه گوینده اینه که نسب قرینه بکنه بر اونا، رد کنه اگه قبول نداره؟ اونه که معاصرشه، میبینه اینا دارن اینجوری میفهمن، باید بهشون بگه اگه قبول نداره بگه آقا حواستون باشه این من بی نمیدونم اینجا رو. اما اجیال بعد که حالا بانک درست شده، شرکت ها درست شده، این شخصیت های حقوقی مستعد است، اون موقع شارع چه وظیفه داره؟ وظیفه نداره. حالا باید بعدن بیان فقهای اون زمان ها اجتهاد بکنن، مثل اجتهاد کردن میگن آقا شامل نمیشه، پس من این بی درست نیست، یا ما شک داریم پس من اون موقع، بل مخاطب اون موقع نمیتونه شارع بگه باش حالا اینا اینجوری فهمیدن بفهمن، بار اینکه مراد من نیست، اون وقت باید بفرمایه. بله، فلذا ما در همون این شخصیت، این وجه تفصیل میشه برای بعضی، میگن اون شخصیت های حقوقی که اون زمان بوده، ما میگیم محل الله البین میگیره. مثلا متولی مسجد اومد دید فرشای مسجد مثلا دیگه داره فرسوده میشه و فلان، میفروشیم فهم. خب فرش مسجده متولی داره میفروشیم، اون زمان بوده این، میگه اهل الله البه تو همه همونجوری که ما نوم میخریم چی میخریم، خب فرش مسجد هم متولی میتونه بفروشه اینجور چیزا. بله، اما چیزایی که بعدن پیدا شده در اثار متأخره از معصومین علیهم السلام دیگه پیدا شده، اینا نه. فرماید قلت و هازا یتم و به لحاظ نظر الالف و الاغلا المعاصرین لزمان المعصوم علیه السلام، فشخص الاعتباری و رائج فی ذالک الزمان، مثل همین مساجد و غیر ذالک که گفتیم مصادیق، یمکن تصحیح و معاملاتهی به هازا البیان، یا مثلا دولت که اون زمانم بوده، دون ما هو المهم و لنا، دون اون شخصیت های اعتباری که مهمه برای ماست که احکام اونا رو چون به راه های روشن و غیر مشکل میتوان اثبات کرد، اما اون که مهمه برای ماست، من اشخاص الاعتباریین الرائجین فی اعصارنا که نوپدید اینا اون وقت نبوده، اینجا رو دیگه نمیتونی با این بیان بگی. پس بنابراین این بیان این که تمسک به این ادله، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است، الهونا این ماسی و این قول که قلتم. حالا الجواب انشاءالله ببینیم چه جواب. و سلام.